ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که برخی وکلا، علمای دین و بزرگان قومی ولایات شرقی افغانستان با ایجاد ملیشه های قومی و شخصی جدا مخالفت نشان دادند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید مدیریت و کنترل درست اراضی برای تامین ثبات کشور کمک میکند. امروز از روز جهانی زنان، زنان روستایی تجلیل صورت میگیرد. 1000 خانواده بیجا شده از ولایت کندوز امروز کمک های اضطراری از سوی سکتور خصوصی در کابل دریافت کردند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید مدیریت و کنترل درست اراضی برای تامین ثبات کشور کمک میکند. محمد اشرف غنی که امروز در اولین کنفرانس ملی زمین صحبت میکرد گفت برای کنترل و مدیریت مسائل مربوط به اراضی حاکمیت قانون لازمی است و برای تطبیق قانون نهادهای مسئول توجه و جدیت به خرج دهند. در این کنفرانس که در کابل برگزار شده بود و هنوز جریان دارد، رئیس جمهور غنی گفت شورای اراضی و آب باید به خاطر رسیدن آب به مناطق لامزرو کار نماید تا از نظر زراعتی افغانستان دارای امکانات بهتر باشد. ریاست جمهوری وایس احمد برمک را وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مقرر کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که این اقدام به هدف رسیدگی به حوادث صورت گرفته است. بر اساس این خبرنامه آقای برمک در این حال رهبری اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث را نیز به عهده دارد. امروز از روز جهانی زنان روستایی تجلیل صورت می‌گیرد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری و آبیاری افغانستان روز قبل در کابل در جریان افتتاح نمایشگاه سه روزه محصولات زراعتی گفت که حکومت می‌خواهد در بخش زراعت برای زنان امکانات کافی را مساعد کند. وزیر زراعت می‌گوید که سال جاری در مناطق مختلف افغانستان حدود 200,000 زن در بخش سکتور زراعت برنامه‌های مختلف را آغاز کردند. از 15 اکتبر سال 2008 به این سو همه سال از روز جهانی زنان روستایی تجلیل به عمل می آید. 1000 خانواده بیجا شده از ولایت کندوز امروز کمک های اضطراری از سوی سکتور خصوصی در کابل دریافت کردند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با خبرنگاران ارزش مجموعی این کمک ها را حدود 1000 دلار امریکایی حدود 100,000 دلار امریکایی میخواند. آقای الکوزه هین توزیع این کمک ها گفت که سکتور خصوصی برای تداوم این گونه مساعدت ها با آسیب دیدگان کندوز و سایر ولایات ناامن اعلام آمادگی کردند. کمک های انجام شده به بیجا شدگان کندوز شامل آرد، روغن، برنج و کمپل بود، اما شماری از بیجا شدگان کندوز خواستار افزایش و تسریع روند کمک رسانی به آنان شده میگویند که این مقدار کمک ها برای آنان بسنده نیست. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار بین المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز میکنیم. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا میشوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. چودری نثار دیروز اظهار داشت که در حدود 10,000 سرباز اضافی و 6,300 ملیشه دولتی برای تحکیم امنیت پاکستان سهم میگیرند. در پاکستان امروز اول محرم می باشد. هر سال در جریان این ماه در پاکستان برخوردهای فرقه‌ای صورت می گیرد. بیش از 20% نفوذ پاکستان شیعه می باشند و در یک دهه گذشته در این کشور در جریان جنگهای فرقه‌ای هزاران نفر کشته شدند. شورای نگهبان ایران توافق اتمی این کشور را با قدرت‌های بزرگ جهان تصویب کرد. این شورا یک روز بعد از این عمل را انجام داد که پارلمان ایران از موافقت اتمی حکومت حسن روحانی با قدرت‌های بزرگ که در 14 جولای امضا شد حمایت نمود. با تایید این موافقت از سوی شورای 12 نفری نگهبان که یک نهاد محافظه‌کار میباشد، این موافقت جنبه قانونی پیدا میکند. شورای نگهبان به شورای عالی امنیت ملی این کشور دستور داده است که موافقت اتمی را عملی کند، ولی اگر قدرت‌های بزرگ به تعهدات خود در ساحه لغو تحریم‌ها فوراً عمل نکنند و یا تحریم‌های بیشتر را جاری بسازند، شورای نگهبان این موافقت را لغو خواهد کرد. شورای نگهبان همچنان از حکومت ایران خواست اجازه ندهد که ایالات متحده و کشورهای غربی از این موافقت برای توسعه نفوذ خود در ایران استفاده کنند. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه ای از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه گذشته پیشنهاد کرده بود که صدر اعظم این کشور دیمیتری مدودوف از واشنگتن بازدید کند، ولی آمریکا دیروز آن را رد کرد. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از برخورد غیر عمدی میان نیروهای دو کشور که حملات هوایی جداگانه ای را در سوریه انجام می‌دهند با هم گفتگو داشتند، ولی واشنگتن تا زمانی که مسکو از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند هر گونه گفتگو برای همکاری وسیع‌تر را رد کرده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. لاوروف دیروز در فنلاند گفت این ضرور است که در مبارزه علیه تروریسم از همکاری بین حکومت عراق و منطقه کردستان پشتیبانی شود و روسیه در این مورد طبق موافقه با بغداد تلاش میکند. وزیر خارجه روسیه افزود در مرکز استخباراتی نو در بغداد در پهلوی روسها، عراقیها، ایرانیها و سوریهیها اگر کشورهای دیگر هم دلچسپی داشته باشند میتوانند همکاری کنند. یک عضو پارلمان عراق روز سه شنبه گفته بود که با کمک همین مرکز استخباراتی در داخل عراق بر گروه داعش بمباردمان می شود. و خبر آخرین که رئیس جمهور آمریکا عالی ترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر آمریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری دو سال قبل در افغانستان می دهد. قصر سفید روز سه شنبه گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور باراک اوباما این مدال افتخاری را به تورن فلورنت آی گروبرگ می دهد. این نشان به خاطر به وی داده می شود که او مهاجمان انتحاری را که قصد داشتند همه همقطاران گزمه وی در اسدآباد مرکز کنر را بکشند شناسایی نموده و از حمله آنها جلوگیری کرده بود. اگرچه بمهای مهاجمان توسط اقدام تورن فلورنت قبل از حمله منفجر ساخته شدند، ولی باز هم در این حادثه 4 عسكر آمریکایی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تورن گروبرگ که در این حادثه از ناحیه پا به شدت زخمی شده بود در ماه جولای گذشته متقاعد شناخته شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
یازده و هفت دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی وکلا، علمای دین و بزرگان قومی ولایت شرقی افغانستان با ایجاد ملیشه‌های قومی و شخصی جداً مخالفت نشان دادند. مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد می‌گوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر نیز کشته شده‌اند و شمار تلفات این حادثه به 24 نفر می‌رسد. مقامات افغان می‌گویند که عملیات در برابر شورشان طالب در قندهار به خوبی به پیش می‌رود.
جنگ خوب پیش بینیش بسیار مشکل است، ولی من امیدوار هستم که انشالله ما بزودی ولسوالی های دشتی ارچی و باقی مانده ولسوالی قرائزال و خانواده انشالله بسیار.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی افغانستان انکار ناپذیر است. در افغانستان بانک سیستم بانکداری اسلامی را در کشور رسما اعلان کرد و یک هیئت از پارلمان افغانستان راهی مسکو شده که جلب کمک‌ها به قوای هوایی این کشور هدف عمده آن می باشد. فاروق فردا یک روزنامه‌نگار افغان مقیم مسکو درباره کمک‌های روسیه با افغانستان چنین نظر دارد.
داعش مرز مذهبی و دینی و قومی و قبیلوی نمی‌شناسه و یک راست به طرف هدف اساسیش که بالاخره روسیه از پیش میره. روسیه مکلف میدانه خود که برای افغانستان و کشورهای دیگه هم کمک بکنه.
مصاحبه کامل با آقای فردا را آماده نشر داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. برنامه در جستجوی انصاف می‌بخشین پروگرام در جستجوی انصاف که همکارم جاوید حسنزاده آن را تهیه کرده است مشکل یک تن از عودت کنندگان را که سرپناه ندارد بررسی می‌کند و در پروگرام حقیقت چیست که همکارم جمشید حبیبزاده آن را تهیه نموده با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه صحبت شده است. با ما باشید. برخی از وکلا علمای دین و بزرگان قومی ولایات شرقی افغانستان با ایجاد ملیشه‌های قومی و شخصی جداً مخالفت نشان دادند. آنها دیروز در گردهمایی در کابل گفتند در صورتی که حکومت خودش جلو ناامنی‌ها را در شرق افغانستان نگیرد، دامنه مشکلات تا کابل خواهد رسید. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در این اواخر برخی از مقامات دولتی تعهد کردند که در کنار نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت در مناطقشان در برابر مخالفان استاده خواهند شد. آرزو غیاسی در مورد گزارش مفصل از استودیوی کابل دارند.
افزایش ناامنی‌ها در افغانستان به خصوص در زون شرق مردم و بزرگان این ولایات را نگران ساخته و از حکومت خواهان اقدام جدی در این خصوص شدند. برخی از وکلا، علمای دین، بزرگان قومی و فعالان مدنی ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان می‌گویند با آنکه وضعیت امنیتی در این ولایت به خصوص در ننگرهار در حال بدتر شدن است، اما حکومت تاکنون اقدام لازم را انجام نداده است. میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه تا نشستی در کابل گفت که حکومت و مردم نباید در فکر احزاب و گروه ها باشند، بلکه تلاش نمایند تا ارگان های امنیتی را تقویت کنند.
همه ملت های بیدار در عقب ارگان های ملی استادند و اگر هر زمانی که اولویت بندی شود، مصالحه اولویت دین نیز این است که از شرف، جان و مال ما همین جوانان و خواهران ما که در اردو، پلیس و امنیت ملی هستند حفاظت می کنند. پس سیاست تشدد نمی کنیم.
بزرگان زون شرق کشور در حال روی حمایت و تقویت ارگان‌های امنیتی تاکید نموده و در مورد ایجاد ملیشه‌ها و گروه‌های مصالحه خود سر ابراز نگرانی می‌کنند که در این اواخر برخی از مقامات دولتی برای تامین امنیت در مناطقشان از مصالحه شدن صحبت کردند. با آنکه آنان از کسی نام نبرد، اما ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار و معاون اول ولسی جرگه در این اواخر گفته است که در مقابل داعش در ننگرهار خواهد جنگید و این ولایت را برایشان به قبرستان مبدل خواهد ساخت. در این حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان چند پیش در سفرش به ولایت‌های بدخشان و بغلان از خیزش‌های مردمی حمایت نموده و اطمینان تامین امنیت داده است. معاون اول رئیس جمهور نیز به هدف سرکوب نمودن مخالفان مصالحه دولت با ولایت‌های فاریاب و سرپل عملیات نظامی و مردمی را رهبری کرد که گفته شده در اثر این عملیات تعداد زیادی از مخالفین مصالحه دولت کشته و اسیر شده اند. با آنکه دامنه ناامنی‌ها در این اواخر از کندز تا ننگرهار و حتی کابل گسترش یافته است، اما بزرگان زون شرق کشور می‌گویند که حکومت نباید راه حل را تنها در جنگیدن با مخالفان مصالحه جستجو کند. سید رحمان عالم دین و نماینده اسبق مردم لغمان در ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
اساسی قانون ده خدای دی کلام آیات نه چه تغییر خوردن ناروایی.
قانون اساسی آیات کلام خداوند نیست که تغییرش ناروا باشد. حکومت اگر با تغییر قانون اساسی امنیت تامین می شود تغییرش بده. من با صراحت صدا می زنم که حکومت اگر روی این کار شده می تواند که تو اردوت را تقویت کنی پس انجام بده.
این در حال است که رئیس جمهور نیز پس از سقوط شهر قندوز از مردم که اراده مبارزه علیه مخالفان مصالحه دولت را دارند خواسته است تا هر اقدام را در چوکات نیروهای امنیتی انجام دهند. این در حال است که تجربه ملیشه‌های قومی و خودسر در افغانستان ناکام خوانده شده و مردم و کارشناسان میگویند که حکومت باید به گونه جدی از تکرار این تجربه تلخ خودداری کند. آرزو غیاسی، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان کرد که با بررسی های اخیر در مورد حمله هوایی قوای امریکایی بر یک شفاخانه آنها در قندوز معلوم شده است که 2 دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون سرحد اظهار می کند که تماس آنها با منطقه دوباره برقرار شده و هنوز هم چندین مریض شفاخانه آنها ناپدید می باشند. همزمان با این، کمیسیون مستقلی که باید در مورد حادثه قندوز تحقیق کند تشکیل شده و انتظار موافقه حکومت های افغانستان و امریکا است تا کار خود را آغاز کند. سید سمی عباس با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می گوید تعداد تلفات حمله هوایی قوای امریکا بر شفاخانه آنها در کندوز اکنون به 24 نفر رسیده است. این مؤسسه دیروز اظهار داشت بعد از بررسی ها به این نتیجه رسیدند که دو دکتر دیگر آنها هم کشته شدند. به گفته مؤسسه دکتران بدون سرحد 22 کارمند آنها که ناپدید شده بودند اکنون در مورد آنها معلومات به دست آمده است. یک سخنگوی این مؤسسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها این معلومات را بعد از برقرار شدن تماس با منطقه تکمیل کردند. نو مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می باشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها دوام دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه معذف شده است می گوید که آماده آغاز کار می باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته است این کمیسیون پیشنهاد عرضه خدمات خود را به دولت های آمریکا و افغانستان فرستاده است. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برای آغاز هر نوع تحقیقات در مورد این حادثه موافقه حکومت‌های دو کشور ضروری می باشد. رئیس اپراسیون مؤسسه دکتران بدون سرحد برت جنسنز به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار مهم است که یک هیئت تحقیقاتی مستقل در مورد حمله کشنده هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه این مؤسسه در کندوز تحقیق کند. What is very important is that the International Humanitarian Fact-Finding Commission. چیزی که مهم است این است که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب فعال شده و آماده آغاز کار در مورد این حمله وحشتناک در کندوز می باشد. این یک گام مهم اول به شمار می رود. حالا ما به موافقه حکومت های آمریکا و افغانستان نیاز داریم تا تحقیق شروع شود. جنسنز اظهار داشت این کمیسیون یک نهاد مستقل می باشد که هیچ کس در مورد طرز کار آن معلومات ندارد و تا حال صرف حکومت سوئیس از آن حمایت کرده است. به گفته جنسنز کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب تا حال هیچگاه فعالیت نداشته است، اما چیزی که فعلا مهم است نشر حقایق در مورد این حمله می باشد. در کمیسیون 15 متخصص از جمله دیپلمات‌ها، افسران نظامی و دکتران شامل می باشند.
در گزارش همکارم شنیدید که مؤسسه بین‌المللی دکتران بدون سرحد می گوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده که شمار تلفات به 24 نفر می رسد. گزارش دیگری هم درباره تحولات و رویدادهای اخیر در قندوز داریم. مقامات افغان می گویند که عملیات در برابر شورشان طالب در این ولایت به خوبی به پیش می رود. نظر به خبرها، دیروز چهارشنبه راه ولسوالی خان‌آباد بر روی مردم باز شد و قوای امنیتی افغان عملیات تالاشی را در این ولسوالی آغاز کردند. باز هم همکارم سید سمی عباس با تفصیل بیشتر با شماست.
مقامات ولایت کندوز می گویند که بعد از تصرف مراکز ولسوالی های چاردره و قلایزال اکنون قوای افغان در قریه های دور افتاده این دو ولسوالی عملیات تصفیوی را علیه مخالفین مسلح دولت دوام می دهند. سرپرست ولایت کندوز حمدالله دانشی به رادیو آزادی اظهار داشت به زودی عملیات در ولسوالی دشت ارچی هم شروع می شود.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوارستم با تصفیه ولسوالی چاردره و قلعه‌زال و خان‌آباد عملیات ما در ولسوالی دشت‌ارچی هم انشاءالله آغاز میشه.
نظر به خبرها، روز گذشته راه ولسوالی خان‌آباد برای مردم باز شد و در قریه های این ولسوالی هم قوای افغان عملیات تصفیوی و تلاشی را شروع کردند، اما این عملیات به صورت عملیاتی که در چاردره پیش می‌رود نیست. در ولسوالی چاردره قوای افغان به منطقه نوآباد رسیدند. سرپرست ولایت کندوز میگوید قوای افغان عملیات خود را در نوآباد متوقف نخواهند ساخت.
نیروهای افغان توقف نکردن اونجا، اینا یک بخش از نیروهای ما در اون طرف مانده بودن، در جریان این عملیات ها با اونا وصل شدن.
در تمام 6 ولسوالی ولایت کندوز مخالفین مسلح دولت حضور دارند. سرپرست ولایت کندوز در پاسخ به این سوال که چه وقت تمام ولسوالی های این ولایت تصفیه می شوند اظهار داشت:
جنگ و پیشبینیش بسیار مشکل است، ولی من امیدوارستم که انشاءالله ما به زودی ولسوالی های دشتی ارچی و باقی مانده ولسوالی قلعه‌زال و خان‌آباد انشاءالله تصفیه کنیم.
طالبان در 28 سپتامبر شهر کندوز را اشغال کردند و قوای افغان تقریبا 2 هفته با کمک هوایی قوای بین المللی عملیات را در این شهر پیش بردند. به گفته سرپرست ولایت کندوز در این عملیات و جنگ ها بیش از 600 جنگجوی طالبان کشته شده، 65 نفر آنها اسیر گردیده و در حدود 800 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در مورد تلفات خود در کندوز چیزی نگفتند، ولی در یک اعلامیه خود که در هفته جاری به رسانه‌ها ارسال کردند گفتند که به خاطر حفاظت جان افراد ملکی از شهر کندوز عقب نشینی کردند. در عملیات کندوز به گفته مقامات افغان تا حال 12 سرباز افغان هم کشته شدند.
گزارش بود درباره رویدادها و تحولات اخیر در قندوز. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تجاوز پاکستان به گفته وی بر میبخشین رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی این کشور مانند آفتاب روشن است. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را دیروز در جلسه عمومی این جرگه بیان داشته گفت به اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن امریکا باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارد. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
پنهان کردن مرگ ملا محمد عمر از سوی پاکستان، تعیین نمودن جانشین وی در آن کشور و حضور نظامیان پاکستانی در جنگ‌های داخلی افغانستان از موارد آشکار مداخلت پاکستان در امور داخلی این کشور میباشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این مطلب را روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که به دلیل مداخله پاکستان وضعیت در افغانستان دشوار شده است. آقای ابراهیمی میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن امریکا باید از مداخله پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کند.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان چون آفتاب آشکار است. پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشین ملا عمر در پاکستان توأم به بیعتی که در پاکستان از او به عمل آمد و همچنان حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند که پاکستان همواره تابستان را فصل جنگ و زمستان را فصل گفتگوهای صلح در این کشور میگویند و حکومت افغانستان باید فریب پاکستان را نخورد. این سخنان در حالی از سوی ولسی جرگه بیان می شود که به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح از سر گرفته شود. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای وزیران در عکس العمل به این سخنان صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواسته تا کمک‌هایش را با طالبان قطع نماید. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نیز تایید کردند که پاکستان از سال‌ها بدین سو طالبان و در این اواخر داعش را تمویل کرده و به خاطر جنگ به افغانستان می‌فرستد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات در افغانستان بانک می گویند که سر از امروز تمام بانک های خصوصی و دولتی می توانند امورات کاری خود را به اساس بانکداری اسلامی به پیش ببرند. خانفضل هدوال معاون در افغانستان بانک دیروز به خبرنگاران گفت که به اساس قانون جدید بانکداری سکتور خصوصی و مشتریان آن می توانند به خواست خود در بانک های کشور مطابق اصول اسلامی حساب بانکی باز کنند. زکیه حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که قبل از این در بانک‌های افغانستان سیستم بانکداری اسلامی فعال نبود، اما حالا در افغانستان بانک می‌گوید به اساس قانون جدید بانکداری پروژه سیستم بانکداری اسلامی در بانک‌ها تکمیل گردیده است. مسئولان این بانک می‌گویند تمام بانک‌های فعال دولتی و خصوصی افغانستان می‌توانند که این سیستم را بر رضایت سکتور خصوصی و مشتریان فعال کنند. خانفضل هدوال معاون در افغانستان بانک روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت به اساس یک سروی انجام شده در این مورد 90% مردم افغانستان سیستم بانکداری اسلامی را ترجیح دادند. با گفته وی دی افغانستان بانک آماده است تا مطابق خواست مردم فعالیت‌های بانکداری را انجام دهد.
شاهد هستیم که سیستم بانکداری اسلامی در افغانستان رسما اعلان می‌کنیم و این سیستم در چوکا تکمیل شده، چنانچه بانکداری کلاسیک در افغانستان شروع شده و این هم مطلقاً یک سیستم بانکداری جدا است و توقع ما این است که رشد سیستم اسلامی بانکداری چندین برابر باشد.
به اساس معلومات در افغانستان بانک، بانکداری اسلامی یک سیستم جدید است که در این اواخر در بانک‌های معتبر کشورهای جهان مروج شده و مشتریان نیز از آن رضایت دارند. معاون در افغانستان بانک میگوید اصول پروژه سیستم بانکداری اسلامی که تعداد مقررات و پالیسی‌های آن به 45 سند رسیده، از سوی یک بورد شرعی قبول شده است. به اساس معلومات مسئولان در افغانستان بانک، پروژه سیستم بانکداری اسلامی از طرف مؤسسه حرکت در مدت 18 ماه تکمیل گردیده است. محمد هارون وفا مدیر پروژه مؤسسه حرکت میگوید به خاطر تکمیل این پروژه $1,000,000 از سوی این مؤسسه به افغانستان کمک گردیده است. وی می افزاید سرمایه گذاران و متشبثین می توانند که از این سیستم بیشتر نفع ببرند. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند بانکداری چی مدرن باشد چی اسلامی به خاطر جلب اعتماد مردم باید به گونه شفاف صورت بگیرد. سیف الدین سیحون یک تن از این کارشناسان در صحبت به رادیو آزادی گفت
بانکداری اصولی را اجرا بکنند، قرض بدن، امانات مردم را در حقیقت با حسابات مردم درست نگاه بدارند و فعالیت‌های اقتصادی معیاری انجام بدن. بانک‌ها اعتماد مردم را در زمینه‌های کمک‌های اقتصادی، در زمینه‌های بسیار تولیدی و در بخش‌های زراعتی، در بخش‌های بالاخره برای پیشرفت اقتصادی مردم انجام بدن.
مردم فعالیت نظامی بانکداری اسلامی را در کشور ستایش می‌کنند، اما تاکید می‌کنند که حسابات جاری در بانک‌های دولتی و خصوصی باید از سوی حکومت نظارت گردد تا حادثه سقوط کابل بانک بار دیگر تکرار نگردد. مردم افغانستان پس از سقوط کابل بانک بالای نظام بانکداری در این کشور بی‌باور شدند، اما حکومت تاکید کرده است که این مشکل بار دیگر به میان نخواهد آمد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. شماره از مقامات افغان میگویند که برخی از جوانان افغان به علت بیکاری در کشور با مخالفان مسلح دولت می پیوندند. آنها روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل تایید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان کافی نبوده و همین مسئله باعث می شود تا مخالفان مسلح حکومت از نارضایتی جوانان به نفع خود استفاده کند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
ناامنی، فقر، بیکاری و عدم اعتماد به آینده سایه سنگینی بر بازار کار در افغانستان افگنده و سبب شده تا برخی جوانان افغان با مخالفان مسئله دولت بپیوندند. برخی از مقامات افغان روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل با ابراز این مطلب تایید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان افغان کافی نبوده است. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت افزایش بیکاری باعث می شود تا مخالفان مسلح حکومت از جوانان به نفعشان استفاده کنند.
قسمی که جوانان بخش عمده نفوس کشور را تشکیل می دهد و هر روز تعداد بیکاران در میانشان افزایش می یابد و افرادگرایان از نارضایتی آنان استفاده نموده و به همین شکل لشکر تروریستان و افرادگرایان تقویه می شود.
آقای جهانی گفت که از میان 18 میلیون نیروی جوان در کشور 10 میلیون آن بیکار بوده و با شرایط دشوار اقتصادی دست و گریبان هستند. در این حال محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه، در کنفرانس ملی جوانان گفت که اگر جوانان به گونه درست مدیریت نشوند، ممکن پیوستن آنان با مخالفان مسلح بیشتر شده و کشور را به سوی چالش دیگری سوق دهد. در کنار بیکاری، فساد اداری، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی از مشکلات دیگری است که جوانان افغان با آن مواجه بوده و گفته می‌شود که تاکنون برنامه‌های عملی شده برای حل این مشکلات نتیجه چندانی نداشته است. از سوی هم نسرین اوریاخیل، وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، در این نشست تایید کرد که بیکاری در کشور افزایش یافته و همین مسئله باعث پیوستن برخی جوانان با مخالفان مسلح دولت شده است. وی افزود که برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست دارند و به زودی برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان پیشرفت های چشمگیری صورت خواهد گرفت.
یک تعاملی را که ما از تمام جوانان من حیث وزیر کار امور اجتماعی می خواهیم است که یک چند وقتی تعامل بکنند، انشاءالله ما به برنامه های بسیار خوبی کوتاه مدت و دراز مدت عملی خواب داشتیم که بخش بزرگ کاریابی برای جوانان خود بود.
در این میان سجیه یارمل به نمایندگی از جوانان گفت که حکومت باید از شعارهای روی کاغذ بگذرد و در عمل ثابت کند که جوانان برایش ارزش دارد. وی گفت که حکومت باید تلاش کند تا به جای فرستادن جوانان به کشورهای دیگر، زمینه‌های کاری را در داخل کشور فراهم سازد.
دیگه از خط قرمز روی کاغذها بگذریم. دیگه نوشته نکنیم استراتژی. دیگه پلان کار نسنجیم. بیاین عملی بکنیم. جناب وزیر صاحب کار امور اجتماعی، شما ارائه کردین در سخنهای خود، یادآور شده جوانانی که نیروی محرک آبادانی همین کشور هستن را شما میفرستین به عربستان و نمیفهم خلیج و کجا و کجا. چرا شما از عربستان خواهش نمیکنین که چرا 4 تا فابریکر در خود افغانستان نمیسازی؟ چرا این جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن را در خود افغانستان به کار نندازی تا اینکه ما بریم نوکر مردم شویم؟
این در حالی است که به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور از بیکاری رنج میبرند و همین مسئله باعث شده تا برخی آنان در کنار پیوستن با مخالفان مسلح دولت به مهاجرت های غیر قانونی و یا هم مواد مخدر رو آورند.
گزارش بود از تلاش های پیشرفته جوانان و مشکلات و انتقادها در این زمینه. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنویم و همچنین مصاحبه با فاروق فردا، مدیر مسئول روزنامه نوید امروز در مسکو، درباره امکان کمک های نظامی روسیه با افغانستان داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مدیریت و کنترل درست اراضی برای تامین ثبات کشور کمک میکند. محمد اشرف غنی که امروز در اولین کنفرانس ملی زمین صحبت میکرد گفت برای کنترل و مدیریت مسائل مربوط به اراضی حاکمیت قانون لازمی است و برای تطبیق قانون نهادهای مسئول توجه و جدیت به خرج دهند. ریاست جمهوری و رئیس احمد برمک را وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مقرر کرد. امروز از روز جهانی زنان روستایی تجلیل صورت می‌گیرد. 1000 خانواده بیجا شده از ولایت قندوز امروز کمک‌های اضطراری از سوی سکتور خصوصی در کابل دریافت کردند. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار اعلان کرد که بیش از 16000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می‌شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. شورای نگهبان ایران توافق اتمی کشور را با قدرت‌های بزرگ جهان تصویب کرد. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه‌ای از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. و رئیس جمهور امریکا عالی ترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر امریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری 2 سال قبل در افغانستان می دهد.
تشکر از همکارم احمد هنایش به خاطر ارائه کردن فشرده مهمترین اخبار ساعت. می پردازیم به مطالب دیگر برنامه. یک هیئت پارلمانی افغانستان دیروز راهی مسکو شد و کمک‌های به قوای هوایی این کشور درخواست عمده این هیئت از مسکو خواهد بود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه این هیئت را رهبری می‌کند. پیش از این مقام‌های روسی گفته بودند که مسکو آماده است تا تجهیزات نظامی را به نیروهای افغان کمک کند. ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی با فاروق فردا، مدیر مسئول روزنامه نوید روز در مسکو، پرسیده است که به نظر وی آیا کمک‌های نظامی روسیه به افغانستان بلاعوض خواهند بود یا تجهیزات نظامی را در بدل پول در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. آقای فردا در پاسخ چنین میگوید:
داعش مرز مذهبی و دینی و قومی و قبیلوی نمیشناسه و یک راست به طرف هدف اساسیش که بالاخره روسیه از پیش میره. روسیه مکلف میدانه خوده که برای افغانستان و کشورهای دیگه هم کمک بکنه. در مورد سوال شما، بیلانسی که در افغانستان بر جمع کمک بر جمع‌آوری کمک ها صورت میگیره، این بیلانس زیاد مشخص نیست. بیشتر در یک حدود حرفهای باقی میمانه که در یک دو ملاقات مطرح میشه. اگر مسئله سرزیمه باشه که ما تنها برای مبارزه با داعش کمک میخواییم، روسیه تعهدات کار داره که آیا اگر کمکش بلاعوض باشه در بدل تعهدات میخواید که افغانستان میتونه با داعش مبارزه بکنه یا نمیتونه، آیا این توانون ایروره داره افغانستان که دیوالی بسازه که روسیه از او احساس خطر نبکنه. و الى غیر ما فکر نمی کنیم که روسیه را رایگان به اختیار قرار بده که پسان هم هیچ نوع نتیجه گیری از او بدست نیاید.
فردا صاحب، چقدر محتمل است که روسیه در افغانستان خودسرانه داخل اقدام نظامی شود، هرچند که در سوریه به حمایت از رژیم اسد اقدام نظامی را روی دست گرفته؟
اینجا باز هم حوادث روسیه و حوادث سوریه و حوادث افغانستان یک مقدار متفاوت است، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم از لحاظ موجودیت داعش در حدی که در سوریه هست در افغانستان نیست. او قدری که در سوریه برای داعش تبلیغ میشه در افغانستان بیشتر از او تبلیغ میشه، ولی رقم فیزیکی داعش به مراتب کمتر از سوریه هست. و اگر در سوریه از اکثر داعشی ها عرب ها باشند، در افغانستان بیشتر از 5000 یا 6000 نفر اتباع روسیه است، کشورهای جمهوری مختلف فدراتی که روسیه و آسیای میانه در اوجه حضور داره. روسیه ممکن خودسرانه نبکنه، دولت افغانستان معتقد بسازه که از لحاظ حقوق بین الدول تقاضا بکنه که روسیه همکاری بکنه و داعش از بین ببره در افغانستان.
قبل از اینکه روسیه وارد اقدام نظامی در سوریه شود، مقامات روسی گفته بودند که در این مورد ما غور میکنیم، و در مورد افغانستان هم گفتند که ما در این مورد بررسی میکنیم و غور میکنیم. فکر نمیکنیم که مانند سوریه در افغانستان هم وارد اقدام نظامی شود؟
در صورتی که دولت افغانستان را تقاضا بکنه، ولی اگر تا زمانی که روسیه احساس جدی خطر بکنه، در اون صورت احتمال دی وجود داره. ولی اگر تا زمانی که بتانه که دلو شما خبرت میکنه در تاجیکستان نیروهایش پیاده کرد، برای دی خط دفاعی مستحکم را ایجاد کرد، خود پوتین هم از اون بازی دا عمل آمد، رئیس جمهور تاجیکستان هم آمد در سوچی با آقای پوتین ملاقات کرد و این خط ایجاد شد برای جلوگیری از ورود داعش به تاجیکستان و بر همریزی آسیای میانه.
آقای فردا، در این حال گفته میشه که روسیه در نگرانی خود در مورد حضور داعش در افغانستان مبالغه میکند و نگرانیش به خاطر نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی است. به نظر شما آیا روسیه واقعا نگران است یا مبالغه مینماید؟
نه، مبالغه نمیکنه. امروز شما میبینید که داعش به مسابقه خطر بین المللی تثبیت شده و این خطر بین المللی دیگه نیاز به این نداره که یک کشور از اون کمتر استفاده بکنه یا به خاطر نفع ضرر خود و یک کشور دیگه بیشتر استفاده بکنه برای نفع ضرر خود. کشورهای آسیایی میانه به صورت طبیعی ساحه مغناطیسی فدراتیف روسیه هستند. اونها با وجودی که آزادی هایشان گرفتن و به نوع حکومت های مستقل هستند، ولی بدون کمک های مادی و معنوی فدراتیف روسیه حیات بسر برده نمیتونند. این یک امر طبیعی است و وقتی که چینین هست وابستگی های فراوان اقتصادی به روسیه دارند، روسیه هم نمیگذاره که کشورهای دیگه در او مداخله بکنه و این کشورها را به خطر برای روسیه تبدیل بکنند. روسیه نه تنها نگران بلکه این را تحت مراقبت داره.
روزنامه‌نگار افغان مقیم مسکو فاروق فردا درباره امکان کمک‌های نظامی روسیه با افغانستان و چگونگی آن صحبت کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه که در آن دو پروگرام هفتوار نشر می‌شود. نخست پروگرام حقیقت چیست را می‌شنویم که به تعقیب آن پروگرام می‌بخشین نخست پروگرام در جستجوی انصاف رو می‌شنویم که به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می‌شود.
من نه واسط دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه چه باشم مال دوستم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل قاری محمد یوسف هاشمی باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که میگوید مدت 1.5 سال می شود که از پاکستان به کشور برگشته و با مشکلات عدم سرپناه گرفتار است. قاری یوسف که همراه با 9 عضو خانوادهش معلول می باشد، میگوید برای تعقیب اسناد مهاجرتش تا حال چندین بار به ادارات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مراجعه کرده، اما با گفته خودش هیچ کس به مشکلش توجه نکرده و سرانجام خواست تا رای حل مشکلش را از طریق برنامه‌ای در جستجو انصاف رادیو آزادی جستجو کند. قاری یوسف به استودیوی رادیو آزادی آمده و مشکلش را با ما مطرح کرد. سپس ما با مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کننده ها در تماس شده و تلاش کردیم تا برای حل مشکل و راهی را دریافت نماییم. سرانجام تماس قاری یوسف را با اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برقرار کردیم تا مشکلش را با وی مطرح کند. بیایید گوش بدهیم که قاری یوسف مشکلش را چگونه مطرح میکند و در جواب چه پاسخی برایش داده میشود.
بله، سلام علیکم.
اسم ما قاری محمد یوسف از ولسوالی قره‌باغ هستم. ما مدت 8 سال در پاکستان البته مهاجر بودم و فعلا یک سال یک و نیم سال میشه که آمدیم. دیگه همیجا بدر در خانه مردم هستیم در قره‌باغ، ولسوالی قره‌باغ، قلعه قاضی، قریه قلعه قاضی. دیگه ما مشکل هستم این طفلک های ما معلول هست، 9 نفر هستیم. همین خانه ما امکان احتمال داره اگر در برف احتمال ازیره داره که زیر خانه شویم. اگر از نزدیک هم ببینیم ما تو بسراحت برد میگم که از ولسوالی گرفته تا پارلمان همه گی ای چیز کردین. خب مگم در موین یک روز در وزارت آمدم همینطور یک جواب دادن ما در ریاست هم رفتم فعلا مکتوب از اینا پیش ما هست از کلگی. خب مگم غور نشده ما اینمطور مشکلات ها را مد نظر گرفتیم و اسنادم پیش ما هست که از غور نکدم. ما گفتم چی دیگه که اسنادم ما دستم برای چیز کدام نتونم دهی ایسا اگر چیز کدام میتونه خوب اگه ندیگه امکان داره که ما زیر خانه شیم یک مشکل بر ما خواد پیشدی.
ببینین ما شما را دو قسم کمک کرده میتونیم. اگر شما جایداد در اختیار دارین، توانایی ساخت ساز سر داریم، ما از طریق یونیتیار بر شما مسئول میتیم انشاءالله اونا بر شما دو اتاق و یک دهلیز میسازن. اگر شما هیچ گونه جایداد و یا هم خانه در اختیار ندارین، میشه که در یکی از شهرکایی که وزارت امور مهاجرین قرار است که مد نظر داره، شهرکایی که در کابل داشتیم، همه و همه نمرات از اینا توزیع شده، اما قرار است جای دیگر را دولت افغانستان در اختیار وزارت ما قرار بده تا ما بتونیم یک نمره زمین بر شما توزیع بکنیم. اگر شما جایداد در اختیار دارین، زمین از خودتان است، به خاطر ساخت ساز شما میتونید به ریاست حمایت حقوقی وزارت امور مهاجرین مراجعه بکنید. در صورت از اینکه اگر به مشکلتون رسیدگی صورت نگرفت، اونجا ما هستم، یک بار میشه که ما را از نزدیک ببینید. حتما هنچه که در امکانات وزارت امور مهاجرین باشه، بدون شک که در اختیار مهاجرین برگشته و همچنان بیگسترهای داخلی قرار خواهد گرفت.
جرات صاحب میخواین یک چیز صحبت بکنن؟ اگر به می گوش بتین مشکل خود کم واضح تر میخواین مطرح بکنن.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز، در طول 28 سال ما در پاکستان بودم، خب ما می آمدم آبادی میکردم، حاجت از چی بود؟ خیر است گشنه میششتم. خود چون که ما جای ندارم، متاج هستم، طفلایم معلول است، خودم معلول هستم، جای ندارم، مشکلات در جای است. برادر ما که جای می داشتم در خانه میشتم، تو بیا یک دفعه از نزدیک بررسی کو بی اگر ما درو گفتم میتونی که خودت هم تو حکم چی را صادر کنی. ما مشکلات دارم برادر، ما از واس اینجا نامدیم، اسناد در جیبم نیست، به خاطر از اسناد پیش ما است که نمی مشکل ما دفتن چی شوا که ما می طفلا خود از چی فعلا موثقه دارم که تایید کرده مردم به سرمیش نکد غور چیزی که ما میخواستم. این خو گپ نیست که ما بر تو دروغ بگم. میر از قریه پرسون که اگر داشتم به شمول ولسوال قره‌باغ باز مجر میتم
تو ثبوت کار میکنم. یارتتان گرفته یا با کارت مهاجرتتان یک بار بیاین به وزارت، به ریاست حمایت حقوقی و یا هم ریاست اسکان، شما را با اون مشوره های لازم و یا هم امکاناتی که در اون وزارت در حال حاضر وجود داره در اختیارتان خواهند گذاشت. شما میدانید که رهبری تازه وزارت امور مهاجرین خیلی یک انسان دلسوز و جدای از اینکه یک وزیر هستند، در کنار از او یک رهبر رهبریت دعوا دارند در داخل افغانستان و مطمئنن که شما معلول هستین، برای مشکلش بیشتر رسیدگی صورت خواهد گرفت. شما اگر فرصت داشته باشین با تشریف بیارین به وزارت امور مهاجرین، حتما مشکلتان حل میشه.
محترم ما چند بار آمدیم، اول خویی که کس عرض مرا قبول نمیکنه، مرا اصلا نه پیش وزیر میتونم رسیده نه پیش تو رسیدگی میتونم کده. اگر امکان داره همی تو برای راست برام بگو، به خاطر از اینکه ما درد دیدیم. اگر نمیشه بازی تو یک ثبوت مربوط بگو افغان نیست، پس هم به چیز خدا به این اتیار میگیرم میرم میگم بدر مرا قبول ند. مقصد شما دمی اسناد ما تایید کنه که بله از افغانستان نیست، ما نمیشناسیم، قبول نداریم همی جای داره. ایت به ثبوت برتان میتم که بازم تکرارن برات میگم که دولت سال قره‌باغ بیاین ازر ملک ازر قریه دار پرسان کنی. اگر داشتم
خب من بسارم ما گفتم که نمیشه کنال من قضاوت از پشت تلفن داشته باشم با شما. ما وعده هر نوع همکاری از مجرای قانون را با شما حداقل به عنوان یک شهروند خود داشتم. شما گفتم به وزارت تشریف بیارین، این که در گذشته چه کارهای صورت گرفته ممکن مشکلات بوده باشه، اما در حال حاضر با رهبری تازه وزارت امور مهاجرین این مشکلات همه بروکراسیایی که وجود داشت، مشکلاتی که وجود داشت رفع شده. انشاءالله به مشکل شما رسیدگی صورت میگیره، در صورتی که امو موارد قانونیش شما بتونین ارائه بکنین، از جمله اسناد مهاجرت و نداشتن سرپناه در کابل، تذکره تابعیت داشته باشین، شما میتونین که مستحق یک نمره زمین شناخته شوین. دیگه از این بیشتر نمیتونم بر شما چیز بعدا بگم.
خب جرات صاحب، اینا کدام روز نزد شما مراجعه کنن؟ چی وقت امروز اینا همکاری میکنن؟
روز شنبه یا یک شنبه، به خاطر از اینکه وزیر امور مهاجرین قرار است که به کشور عربستان سعودی بعدش به ترکیه و منظور رسیدگی به پناهجوی افغان به این کشورها سفر داشته باشه، روز شنبه یا یک شنبه میشه که اینا بیان به وزارت. شماره تلفن هم در اختیارشون بگذارید.
بزرگوار، از خودت سپاس جهان، تشکر.
و حال توجه کنید به مشکل معلمین مکتب الوخیل مربوط ولسوالی بگرامی کابل که انتقاد میکنند از اف ما به این طرف حقوق اقلزمهشان را از سوی حکومت دریافت نکردند. جان محمد و شکریه دوتن از معلمین این مکتب است که مشکلشان را چنین مطرح میکنند.
ما شق زنه ایم و رسمی مون خونه یک مون مونده و دیگه ای که از ما عمل ما هیچ موش نگرفتیم. توقع ما اینه نیست که به ما موش ما را سر وقت بده. یه تخونه میشه که ما هم کرابتیم هم زحمت بکشیم سر شاگرد، دل ما گرم نمی باشه، ما چه قسم با ما دلگرمی خود دست بتیم شاگرد را برسانیم.
از اون استاذه یک کزامه را بیادر گل سر ما گرفت و امتحان هم دادن، ارزیابی شدن، کارتای کابل بانگ هم گرفتن. این تقریبا عمل سایر جوزا سرطان اصاد سنبولان نیزان اناف ما شد، ولی کس به رضا ماش نمیتا.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در خصوص مشکل این معلمین نیز با یکی از مسئولان وزارت معارف صحبت کنیم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل قاری محمد یوسف هاشمی برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان کمک و همکاری نماییم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. 0729 829 013. رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم، من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشروع اجرایی افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه دادین.
تشکر، زنده باشید.
شما در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان به چی نظر هستین؟ در چنین یک شرایطی که همین قسم نانی در افغانستان ادامه داره و نظامی های پاکستان مداخله میکنه، آیا نیاز هست که گفتگوها دوباره آغاز شود با طالبان؟
ما باید با یک قوت با امون نیرویی که امرای ما مخالف است و قانون که قبول ندارن یا با دهشت و وحشت میخواین که با دست نظام با دست بیارن، اونجا ما که میریم با یک نیرو و با یک قوت بریم که خود امون مخالف ما تن به او بتن که ما امرای شما صلح می کنیم، باز صلح بکنیم. وقتی که ام مخالف ما تا او حد زده شوه که او بفهمند که ما به صلح علی آمده هستیم و تقاضای صلح بکنند و حکومت ما که حکومت مشروع است، یک حکومت قانون اساسی دارن، محکمه دارن، پارلمان دارن، باز از این وقت با پیشنهادی از اینا، با تقاضای از اینا گوش بکنن و لبیک بگوین. اگر نگوین گناهگار میشن. ما از لحاظ شریعتی گپ میزنیم. خب خوشبختی است که آقا گپای صلح امروز به نظر ما معطر شدن و رئیس جمهور غنی به این عقیده است که اول باید پاکستان گپ زده شود و صلح با پاکستان شود. اگر این موقفش قابل ستایش است، خودتانه با گپ صلح کردن نه، که اگر پاکستان صلح نکردن ما باید چی کنیم؟ دیگر رای حلیم شما که پیش گفتیم که باید ما وارد عمل شویم، هم جستجو شو همراه همپیمانی که ما همراه امریکا و ناتو یک پیمان استراتژیک داریم و امروز وسیله کشتن مردم ما همو گپ هستن که شما همراه امریکایی هستین، خب بیاین همراه ما از مردم ما دفاع بکنن. این گپ هستن که در آینده تعقیب شاید شود. امروز خوب گپای صلح معطر شدن و ما با مو موقف هستیم که عزیفه که مردم ما را میکشن، هر روز جنگ، هر روز در کشور جنگ باشن، ما فایده نمیبینیم. این گپی که باز این انرژی که به نام ایله با که فایده ندارن با صلح مصرف شوند، بین با بازسازی آبادی و مدیریت خوب و با جنگ که علیه دشمنان افغانستان و استقبالات منطقه هستن، این مصرف شما خوب است.
بله، با در نظر داشت اوضاع کنونی امنیتی و سیاسی در افغانستان و این حملات، افزایش حملات مخالفین، یک نگرانی در بین مردم به میان آمده. شما چی فکر میکنین افغانستان به کدام طرف در حرکت هست؟
باید نگران نداشته باشیم، این خود جنگ است، جنگ دشمن، امروز جنگ نیست. ما با جنگ نظام رو گرفتیم طالب جای حکیم بود، امریکا و مجاهدین و سربازای مقاومت یک جای کار شدن، حکومت طالبان اسکور کردن، چپه کردن. وقتی که چپه کردن نو طالب از یک سال آرامش بعد پاکستان پس تمویل کرد و با ما جنگ میکنن 12 سال. ما باید حوصله خود داشته باشیم تا که یا به صلح برسیم یا همون گروهی که تروریستی تروریستا و گپای هستند که پشت پرده از استخبارات منطقه و خصوصا استخبارات همسایه پاکستان ما تمویل میشن ایره سرکوب بسازیم. و مسئولین نظام ما که در راست در جمهور است و بعد از رئیس جمهور و معاونین و اردوش معاونین نشد، ای باید بفهمند که تنها یک کشوری از اینا نیستن، مشوره بکنن و یک کلانی خود ثابت بسازن که با مشوره کار بکنن و گروهایی که امرای از اینا مخالفت دارن، گروه های سیاسی یا در فکر کارش یا در عمل کردش ملاحظه دارن، یا قانع بسازن یا متوقف کنن او را شریک کنن در نظام. ای که با شراکت لفظی جور میان یا با شراکت فیزیکی که در نظام افرادش دخیل میشن، یکیش به نظر ما اول خود قابل نگرانی نیست. چرا نگران باید باشه؟ خب باید خاطر قابل نگرانی نیست که مردم افغانستان یک هستند و باید یک شوند و او پدیده که امروز ما مثل کندوز و دیگه با دیگه جای مواجه نشویم و در اینجا به اتحاد و اتفاق ضرورت است و به حمایت نیروهای امنیتی ما ضرورت است. باید امو کار بکنیم.
بله، شما اشاره کردین و مسئله قندوز به تازگی گزارش ها به نشر رسیده که روسیه گفته در صورتی که افغان ها موافق باشن در ولایت شمالی بر ضد مخالفین حملات هوایی را انجام میده، آیا نیاز است به این کار و شما موافق هستین با همچی اقدام؟
ما به نظر ما نیاز نمیبینیم. اول نیاز اینجا به یک نیروی میبینیم که باید تا که قوای هوایی ما قوای زمینی ما حمایت میشن تا او وقت یک نیرو باید باشن. وقتی که ما امری امریکا و ناتو یک پیمان داشته باشیم، نو چی میتونیم که ما یک انباغ دیگه که رقیب بسیار سخت سرسخت ناتو باشن این داخل خاک خود کنیم؟ سبا از این رقابت ها باز مردم افغانستان را بسوزه، یا حکومت افغانستان با امریکا و ناتو امو پیشنهادی که روسیه از معاون سبی اولی رئیس جمهور و دیگه دوستا قبول کردن، با امو امکاناتش ناتو آمده بکنن که برادر 13 سال برای ما بودیم و نام هم بسر شما هستیم، بیاین این پروگرامایی که روسیه با دست دارن و با ما همکاری میکنن شما هم کار شد. اگر نمیشن باز به او صورت میشن که یک طرفش پس خشوه و با دیگه طرف معامله شد. اردو قوت هایی داخل کردنش با نظر ما به خیر مردم افغانستان نیست.
بعضی از ادعاها هست بالای شما امیر مطرح میکنیم که روشن شوه. گفته میشه که شما از موقفتان سوء استفاده کرده و تعداد از افراد در گمرک گماشتین و همچنان مسئله ترازوهای تناژ بلند هم مطرح شده که دوام. علاوه به این چند قبل گفته شد که برخی از زمین ها را شما در ننگرهار غصب کردین و بعضا با مخالفین مسلح هم همکاری میکنین، این حرف ها چقدر صحت داره و شما چی میگین در رابطه به این مسئله؟
خب در صورت هر کس که هر کار میبرن و باید سند داشته باشن. افراد ما، مردم ما، موکلین ما، خانواده ما جزء جامعه افغانستان است. حق دارن که مامور شون، حق دارن که مدیر شون، حق دارن که رئیس شون. و این معنی نیست که برادر ما شدن و این شایستگی دارن، این لیاقت دارن، این تعلیم دارن و این در رقابت سالم میان به یک پست این باید مقرر نشون و او با اولادای خود کدام نفقه حلال پیدا نکنن و یک 5 روپیه معاش نگیرن به خاطر اینکه برادر زاده یا برادر مسلمی هست. این قضاوت درست نیست، سالم هم نیست و عدالت هم نیست. ما در گمرک نگرهار هیچ کس نداره دیگه، هر چیزی که هستن درست نیست. سوالی ما از اینجاست که از ما میکنن چرا از اشرف غنی و از عبدالله نمیکنن که درست نظام رو 50-50 تقسیم کردن؟ چرا با کدام سیب تقسیم کردن و حالی که کسی مقرر میشن کدامش از لیاقت و شایستگی آمدن بغیر از کمپاینرش است؟ چرا موقف ما تند است علیه طالب؟ ما خود وکیل هستیم، ما نماینده مردم هستیم و طالب هم از این مردم است. ما حقایق میگیم. این درو گپی که امرای مخالفین پلان دارن خود یک گپ بودن و مو وقت امنیت ملی رد کردن در سیاست هم گپ ها میاین. ما زیاد بحث با او نمی کنیم. موقف ما معلوم است، موقف کلان ما معلوم است که استاد سیاف است. نو بس قضاوت شما باز او وقت بکنید که ما با چی حالت، وقتی که در مو حالت ما از خانواده دور در مقاومت در گلبهار و پنشیر مقاومت میکنیم، در وقت طالب امرای استاد بودیم. نو امروز که رئیس سنا هستیم، نفر سومی کشور هستیم، طالب کدام امتیاز به ما میتن که یا مخالف نظام که خودش در کوب پوچ هستن با ما امتیاز بتن که ما هم ریاست مشران و جرگه به او تبدیل کنیم؟ ما پابند به قانون هستیم. هیچ وقت سر از این که ما از خانواده کسی که داشتیم یک نفر بود، اون دور شدن آمدن منتظر با ماش و یا در احتیاط میگن چی میگن او هستن و اموجا که هستن خوش هم هستیم. خب سخت مخالفی گپ هستیم که این خیش احمد و محمود است مقرر باید نشود.
بله
این دوست احمد و محمود است مقرر. این مردم همه دوستای ما است. در این 2000 مردم که به ما رای دادن به خدمت دادن، یا 15000 مردم که به ما رای دادن به خدمت دادن که به ما یک چیز کنن، رقیب ما را که دادن با پالوی رقیب هم دادن.
دقیقا.
وقتی که یک کسی که با یک گروه و با یک گروه خوب است، یک بحث انتقادی است، ما به وقت که امروز گپ نمیزنیم به خاطر که ما پیام ما است که ما با حکومت در این وقتا گپای انتقادی نمیزنیم که ما در جنگ هستیم. یعنی امر دو گروه مصروف اندیوالای خود هستن و همان من حیث یک افغان حق داره میگن که در نظام دوستای ما کار بکنن و از ما من حیث رئیس مشران جرگه مردم خود در هم در افغانستان هم در ولایت خود تقاضا داره. در افغانستان به این معنی که سناتورای ما از ما تقاضا میکنن و در افغانستان در نگرهار به این معنی که خودشون ما از نگرهار هستن و چی رقم که تقاضای مردم یا تقاضای اندیوالای یا موکلین یا از همصف یا همتیم در صاحب اشرف غنی و در صاحب عبدالله هستن. اما طور تقاضا از ما دارن. هیچ وقت با این گپ موافق نیستیم، شدیدترین شدید مخالف.
زنده باشین. و این ادعای هم بود که شما بهتر میفهمید کیا مطرح کرده بودن، ما خواستیم کمی
گپ شما ما گفتیم بس ما گپ شما بر حق است.
و شما چقدر نگران از این مسئله هستین که حکومت درباره حلقات حامی مخالفین مسلح که برش ستون 5 گفته میشه و وارد عمل نمیشه؟
ما این گپ پیش هم یاد کرده بودیم، حال یاد میکنیم که ستون 5 موجود است، تشویشی هستن و نمونهش قندوز است. اما کسایی که برش تبلیغات میکنن، کسایی که حمایتش میکنن، کسایی که از داخل شهر او پیرای هوایی میکنن که ترس و وحشت ایجاد شوند، اما ستون 5 است. تا در مرکز هم است با اون کسایی که اینجا حضور دارن. ای که باز حکومت چی عمل میکنن گپ حکومت است. با ما ایش صرف من حیث یک وکیل که ام مسئلت خدا ادا بسازیم یادآور شدیم که برادر اینجا نظام شما یک خلا دارن، این خلا توجه بکنین که خدا نخواسته از داخل ما شما یک مجبوریت دیگه که هیچ توجه ما شما نباشن و پسند ما شما نباشن با یک بحث دیگه ما شما مواجه شویم. نو این مسئولیت ما بود، مسئولیت دوستای ما بود که یادآور شویم. دیگه تصمیم به دست حکومت است که چطور ایره تثبیت میکنن. اگر ضرورتش شد بود استاد خوب همو وقت ما را ایران کرد که ما جایش هم به ما معلوم است که ما به شما بگیم. اول خود ضرورت نشد که استاد پرسان رو کنن که کدام جای خودش ارگانه کشبی خصوصا امنیتی ما باید این موضوع را جدیتر تحقیب بکنن.
بسیار تشکر.
تشکر شما.
شنوندای عزیز تا برنامه دیگه خداوند نگهدارتون باد.
از میان اشک و خندیده می آید کسی، خواب بیداری ما را دیده می آید کسی.
ای وطندار عزیز، ایستم یار عزیز،
دوستی تو هم وطن، یار خود یار وطن، از میان آینه میرسی همراه من. یار خود یار وطن، دوستی تو هم وطن،
از میان عشقا خمیده می آید کسی، قاصدیت رو وصل، دست در دست غزل،
میرسد از باغ بالا مهربانی در بغل، سیمهای خاردار و سنگهای سرخ را دم بدم از راه ما برچیده می آید کسی.
ای وطن داری عزیز، کیستن یاری عزیز،
توستی تو هم وطن، یاری خود یاری وطن. گشنگی را گم کند سنگ را